بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره آیه 81 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. در بعضی از روایات داریم که یا در کلمات علما هست که فلانی مناعن للخیر. مناعن للخیر یعنی چه؟ خودش کار خیر را انجام نمی دهد، دیگری را هم مانع می شود که کار خیر انجام دهد. این خیر آدم پس و ذلیل دیگه. حالا خود کار خیر را انجام نمی دهی، چرا مانع از دیگران می شوی؟ این معلوم می شود از نظر طبیعت و از نظر فکری خیر پایینه، نه سعادت خودش نمی خواد و هم می خواد دیگری هم مثل او باشد. قال من میگن افراد معتاد چنینن، چون خودش را در بدبختی می بیند هی کوشش میکند که کنار منقل دیگری را هم دعوت کند مثل خودش. احساس میکند که الان بدبخته، دندانهایش کثیف از بین رفته، چهره انسانی نیست. امروز فردا هست که باید در میان این آبهای لجن بیفتد و بمیرد، ولی در این حال دوست دارد دیگران را هم در کنار خودش بنشاند، هم منقلی پیدا کند. این آدم های پس دیگن، چون خودش بدبخت شده میگه دیگری هم مثل من باشد. حالا این مناع للخیر یه معناست، این دیگه نه، یه آدم است که میخواد جهنم برود رفیقم همراه خودش داشته باشه. منافقان در جنگ خیبر، ببخشید، منافقان در جنگ تبوک چنین بودند، می گفتن ما نمیریم برای جهاد، چرا؟ هوا گرمه، هوا داغه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، خوشحال شدن کسانی که متخلف بودن که با رسول خدا مخالفت کردند و نرفتند. خب چرا خوشحال بودن؟ خب در کنار زن بچه‌شون نشسته بودند و هوای پاک و خانه آرام و غذای آماده خوشحال بودند، ولی می دیدن که دیگران دارن راه های داغ می روند، گاهی بالای کوه بروند گاهی از کوه سرازیر. فرح المخلفون، اونهایی که تخلف کرده بودن خوشحال بودن. از کنم خدمت که چرا؟ و کرهو انجاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، خوششون نیامد که در راه خدا جهاد کنن، یا جهاد مالی یا جهاد نفسی. خب این یه مرحله است. حالا در این مرحله ما خیلی اینها را ملامت نمی کنیم، البته اهل ملامتن، مسلمن باید ملامت کرد. خلاف رسول خدا رفتار کردن خیلی بد، عمده دومیه نگه نمی روم و نمی گذارد دیگری هم برود. و قالوا لا تنفروا فی الحر، خودش که نمی رود هیچ، حتی افترن به دیگران هم میگد نروید، هوا گرمه ها، گرمازدگی می شوید و در راه کشته می شوید. خودت نمی روی، چرا دیگران را از رفتن باز می داریم؟ این همان است، چون خودش را در بدبختی اخروی میبیند میگد دیگری هم مثل من باشد، مثل آدم معتاد که خودش را در بدبختی میبیند کسی هم پیدا میکند مثل خودش باشه. معلوم میشود ویژگی منافق اینه، خودش کار خیر انجام نمیدهد، دیگران را هم مانع میشود. گفته مناع للخیر. بنابراین آیه دو مطلب را متذکر است. اول خودشان نمیروند، خوشحالن که نمیروند چون در خانه نشستند و هوای ملایم. اما مطلب دوم بدتر است که خودت نمیری چرا دیگری را مانعی. فرح المخلفون، آنهایی که باز مندن، به مقعدهم یعنی به قعودهم، مقعد در اینجا اسم مصدر است به معنای قعوده. فرح المخلفون به قعودهم خلاف رسول الله، ای مخالفن لرسول الله، و کرهو انگ جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. این یه مطلب، مطلب دوم بدتر، نمره اینها زیر صفره، نه صفره، زیر صفره. و قالو، دیگران هم میگن لا تنفرو فی الحر، کجا میری؟ هوا گرمه، هوا داغه، از اسب میفتی، از شتر میفتی، تشنه میمانی، جنازت در بیابانها میفتد. لا تنفرو فی الحر. خداوند من نام این جرم آخذه می کند. قل یا رسول الله، این گرمای دنیا چیزی نیست، مهم نیست. قل نار جهنم اشد حرن لو کانو یفقهون، از این آتش که شما اجتناب می کنید، اما اون آتش دیگر خیلی بدتر از اینها. قل نار جهنم اشد حرن لو کانو یعلمون. خدا رحمت کند، حضرت امام اعلی الله مقامه در درسش، حالا در ضمن موعظه بود یا ضمن درس، گفت در بعضی از روایات یا آثار آمده اگر یک ذره از آن آتش دوزخ وارد این دنیای کنونی بشود، همه دنیا را می سوزاند. چرد آتش داغش که یک ذره، یک نار مختصی از جهنم باز بشود به روی این دنیا، همه جا را آتش فرا می گیرد. قل نار جهنم اشد حرن لو کانو یفقهون. ارشدم من لب خزینه بودم، اون مؤمن بنده خدا مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی هم لب خزینه بودیم. من دست دادم و پا بردم دم داغه، گفتم آشه خیلی داغه این خزینه. ایشان انجام برخون، قل نار جهنم اشد حرن لو کانو یفقهون. خیال نکنم که این آتشیست که گاهی دست میگیریم با آتشم گاهی بازی میکنیم. هستن کسانی که ارکرم خدک آتش نمیگیرن، هی بابا پاگین میکنن، اون دیگه این نیست. اون مثل این دست که آهن گداخته را دست بگیری، اون دیگه بالا پایین نمیره، دست را میسوزانه. قل نار جهنم اشد حرن لو کانو یفقهون. البته یفقهون مثل که بالاتر از یعلمونه، چون در سوره مبارکه منافقین در اولی دارد یفقهون، در دومی دارد یعلمون. در اولی یقولون ده این رجعنا الى المدینه، نوخشید اولش اینه، و قالو لا تنفقو على من عند رسول الله حتی ینفضو. قل الله ما قلم، بفرمید من آیه را بخونم، بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه را آوردی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. میگن به تحریم کنید، تحریم ایران همان تحریم منافقینه. منافقین هم در آن زمان تحریم کردن که با مسلمانان معامله نکنید. جواب آمد بنده خدا چه میگه؟ ولله خزائن السماوات والارض، این تحریم شما اثر گذار نیست، کلید جهان دست خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون، اینجا میگن لا یفقهون. بعد آیه بعدی که میگن یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل، در آنجا میفرماید اعز منها الازل ولله العزت و بر رسوله و للمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. اما سلمان اولی بالاتره، اونجا میگه کلید عالم هستی دست خداست. تعبیرش این است که ولله خزائن السماوات والارض، مسئله خیلی بزرگه یفقهون میگه، اما مسئله در دومی به اون بزرگی نیست یعلمون میگه. بنابراین خلاق متعال میفرمگد منافقین فهم درستی از جهان ندارن که جهان در اختیار خداست. از این آیه رد میشیم به آیه دیگر میرسیم، اما قبل از آنی که به آیه دیگر میرسیم میگیم میان ماه من تا این منافقین خیلی فرقه. منافق میگن از کنم لا تنفرو فی الحر، اما در مقابل بعضی از اصحاب پیغمبر آمدن حضور پیغمبر عرض کردن یا رسول الله برای ما وسیله فراهم که ما هم در این جهاد شرکت کنیم. پیغمبر اکرم فرمود من وسیله ندارم، یعنی شطوری اسبی در اختیارم نیست. میگد اینها برگشتن در حالی که گریه میکنن که چرا ما در این فیض بزرگ شرکت نکردیم. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اون میگه لا تنفرو فی الحر مانع میشه، این جور دیگر میفرمگد ولا الذین اذا ما اتوک لتحملهم، گفتن اسب به ما بده شطر، قلت لا اجد ما احملکم علی، همین بفرمگد آقا جان تامن صفحه 96 صفحه 96 قل قلت لا اجد ما احملكم علی، تولوا برگشتن و اعینهم تفیض من الدم حزنن الا یجدوا ما ینفقون، گریه کردن اشک ریختن که چرا ما در این فیض عظما شرکت نکردیم. فرق است بین منافق کور دل و بین این مسلمان روشن دل همین که احساس میکند که در این جهاد شرکت نخواهد کرد، عشق میریزد، متاسف از این است که از این فیض عقب مانده. معلوم میشود این بهانه منافقین در زمان علی هم بوده. آقا امیر مؤمنان هنگامی که مردم را تحریم میکرد بریم به سوی شام، هر موقع میگفت در تابستان دعوت میکرد، میگفتن آقا هوا گرمه، اجازه بدید خود هوا خنک بشه چشم. فرض کنید امامم سرد کرد و هوا خنک شد، هوا سرده، میگن نه حالا الان سرده، اجازه بده هوا گرم باشه. بهانه جویی همینه. این عبارت ببینید فاذا امرتكم بالسير اليهم صفحه 96 فاذا امرتكم بالسير اليهم في ايام الحر قلتم هذه حمارة القيس، این گرمی داغه، امهلنا مهلت بده، از کنم این گرما از ما گرفته شود. و اذا امرتكم بالسير اليهم في الشتاء قلتم هذه سبارة القر، این سرمای سوزان است، امهل ناین سرخ اندل حبر، اجازه بده هوا گرم بشه. بعد امام میفرمگد که و از خرم خد کل هازا فرارن من الحر والقر فاذا کنتم من الحر والقر کفرون فانتم والله من السیف اقر، تو از گرما و ترسا از گرما و سرما فرار میکنی، طبعا از شمشیر شامیان هم فرار میکنی. یعنی در واقع گرما و سرما بهانه است. شما نمیخواهید با انشامیان روبرو بشوید، از شمشیر برهنه اونها میترسید، میگید هوا گرمه اجازه بده خنک بشه، هوا سرد اجازه بده هوا گرم بشه. شما از گرما و سرما نمیترسی، از شمشیر برهنه میترسی. البته آدم هایی که ایمان ندارن تکلیفشون همینه، اما آدم های مؤمن این است که تفیض من الدم حزنن الله یجدو ما ینفقو. بودن در این جنگ تحمیلی بعضی از افراد می آمدن خدمت امام گریه می کردن که اجازه بدید ما هم برویم و شرکت کنیم. مشکلاتی داشتن گویا از مادر و پدر، عشق می ریختن، دست امام را می بوسن که اجازه جهاد بدهد. این همان جوانان است که در واقع نظام ما، استقلال ما، حیثیت ما بستگی به همان فداکاری اینها بود. و ما باید روح جهاد را، روح دفاع را از شونمان، از کشورمان، از عزتمان، استقلالمان همیشه حفظ کنیم. یعنی در واقع جوانان ما مصداق همان آیه باشند، تولوا و اعینهم تفیض من الدم حزنن الله یجدو ما ینفقون. بعدن میرسیم به آیه بعدی، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. البته این امر است اما ظاهرا اخباره. آقایان در متول خونده گاهی انشاء به معنای اخباره، گاهی هم اخبار به معنی انشاءه. میتونه مثال بزنید؟ گاهی اخبار به منظره انشاءه. چطور؟ جمعی نشستند و در باره نماز بحث است و گاهی میسین که پسر انسان نسبت به نماز کاهله. پدر میگد پسر من نماز میخواند، پسر من نماز میخواند، ولده یسلی. این اخباره ولی در واقع انشاءه. میگن اخبار به خاطر انشاء خیلی افضل از انشاءه. چرا افضله؟ چون شیء را موجود میبیند، خبر میدهد از وجودش، ولدی یسلی، خبر از وجود میدهد، معلوم میشود خیلی علاقه دارد به گونه ای که معدوم را موجود میبینه. و رضا میگن اخبار به نیت انشاء خیلی افضل است از خود انشاء. گاهی بگد ولدی سلی، این خیلی مهم نیست، اما بگد ولدی یسلی، این بهتر میرساند آکده. چرا؟ چون شیء معدوم را موجود میبینه. انسان اگر شیء معدوم را موجود میبیند نشانه کثرت علاقه است. در این مثالی که من گفتم اخبار به منظره انشاءه، اما آیه ما عکسه. آیه ما انشاءه اما به منظره اخباره. انشاءه میگد منافقین کمتر بخندید و بیشتر گریه کنید. چه نتیجه داره؟ میخواد بگه ها خندتون خبر میدن چند سباهی در این دنیا میخندید، ولی اما در آخرت مادام العمر گریه خواهید کرد. انشاء برای اخباره. فلیبکوا کثیرا، ببخشید، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، این انشاءه. خیلی ها این را انشاء میگیرن، میگن بله خدا میگه کمتر بخندید و بیشتر گریه کنید. حتی ممکنه بعضی ها بالا منبر بگن بله مؤمن باید کمتر بخندد بیشتر گریه کند. این آیه ربط به این نداره. حالا یه مسئله دیگر است که آیا کمتر بخندیم بیشتر گریه کنیم او بالعکس، او یه مسئله دیگر است. این آیه در مقام انشا نیست، که کمتر بخندید و بیشتر گریه کنید. نه، انشاءه. میگه من منافر در این چند سباهی که هستید فرحل مخلف اون به مقعدهم خلاف رسول الله چند سباهی میخندید، اما بعد از مرگ یک گریه طولانی خواهد داشت. انشاء به منظره اخبار فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. این جزاء قرینه است که اخبار انشاء به منظره اخباره. شما خندتون کوتاهه، گریتون طولانیه. چرا؟ جزاء بما کانوا یعملون، چون جزاء بما کانوا یکسبون، چون کارتون کار غلطیه، پیامد بدی دارد. چند سباهی در این دنیا بخندید میخندید، اما تا ما دامر آم در آخرت گریه خواهید کرد. تا اینجا آیه ما تمامه. فَإِنْ رَجَعَكُ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ. این آیه را از کنم اجمالا معنا کنیم و بعدا برگردیم راجع به فردا کلمه عرض کنم. عرض کنم خدمتون که خوش بود در محک تجربه آید به میان تا سیه روگ شود هر که در او قش باشد. گویا پیغمبر اکرم نزدیک مدینه بود، هنوز به مدینه نرسیده بود. من این را احساس میکنم ولی در آیه نیست. اینهایی که در مدینه مونده بودن برای خوش رقصی دویدن مقابل پیغمبر اکرم. یا رسول الله، بعدن اگر هر کجا ما را بفرستید چشم ما در اطاعت شما هستیم. در واقع میخوان اون بدبختی خودشون را با این از خرم خدمت که تعارف پاک کنن. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ. اگر البته رجعه به معنی ارجعه هست. فَإِنْ اَرْجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. میگن بله، ما دیگه آماده ایم در غزوه دیگر در کنار شما جنگ کنیم. پیغمبر اکرم در اینجا خبر غیبی میده، خبر غیبی. از اخبار غیبی قرآن یکی این آیه است. این جمعیت بدبخت بخت برگشته که در خانه نشستن، مجاهدین رفتند و برگشتن، برای حفظ آبروی خود میگن بله در غزوه های دیگر ما حاضریم، آماده ایم. خدا خبر غیبی میدهد، فقل لن تخرجوا معی ابدا. شما در آینده هرگز با ما در جهادی شرکت نخواهید کرد. این خبر غیبیه. انبیا خبر غیبی دارن از عالم بالا، از اخبار غیبی. من یک کتابی دارم، اخبار غیبی قرآن، سابقا به زبان فارسی چاپ شده. یکی از خبرهای غیبی قرآن اینه. پیغمبر می فهمد فقل یا رسول الله لن تخرجوا معی ابدا. دیگه شماها چنین سعادتی ندارید، در هیچ قضبه شرکت نخواهید کرد. و اتفاقا چنین شد. هیچ کدام از این منافقین نتونستن در جهاد پیغمبر اکرم شرکت کنم. ولن تقاتلوا معی عدوا، دیگر با دشمن شما مبارزه نخواهید کرد. این پیغمبر درس نخونده و مکتب نرفته این خبر غیبی را چگونه میدهد؟ معلوم میشود اینها مربوط به پیغمبر نیست، این مربوط به آدم باداست. قل به پیغمبر امر میکند که اینها آنچنان سیه رو هستن، همیشه در خانه هستن، هرگز با شما بیرون نخواهند رفت و با دشمنی جهاد نخواهد کرد. اینکم رضیتون بالقعود اول مره. این علتشه. چرا دیگه شما در آینده شرکت نخواهید کرد؟ می‌فرماید موقعی که ما به شما نیاز داشتیم شما اعتراض کردید در خانه نشستید. انکم رضیتم بالقعود اول مره، در جنگ تبوکی که نیازی به شما بود همه تا نشستید، حالا که چنینه فقعدوا مع الخالفین، با همان افرادی که در مدینه موندند و نیامدند شما هم با آنها هم نشین باشید. کند همجنس با همجنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. این خبر غیبی یکی از معجزات قرآنه. قرآن از جهاتی معجزه، یکی از جهات اعجاز قرآن خبرهای غیبی، این یکی نیست. خیلی خبرهای غیبی دارد که پیغمبر خبر میدهد و انجام میگه. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین لله الامر من قبل من قبل من بعد من قبل و من بعد. خبر غیبی میدهد. این نیست، خیلی از سوره ها مشتمل بر خبر غیبیه و این یکی از جهات اعجاز قرآن است. آدمان تا اینجا تمامه، آیه بعدی را انشاءالله فردا میخونیم، اما فردا جمعه هست و جلسه ما تعطیله. شنبه انشاءالله بقیه آیات میخونیم، اما فردا آقایان یه تکلیفی دارن، خصوصا اونهایی که جوانند و میتوانن شرکت کنن، این معامله قرن را باطل کنن. دشمن خوابی دیده به نام معامله قرن، خیلی تعبیر گنده، که در واقع قدس را دو دستی بدهد به سهین و سها. به تمام معنا دولت های منطقه را هم تا حدی بعضی را راضی کرده، اما آنی که استاده از مسلمانان واقعی است. ایران یکی از آنها، دیگران هم یکی از آنها. حضرت امام علی الله مقامه در ایام حیات خود یه پیامی دارد، پیامی نوشت که مسلمانان برای زنده نگه داشتن مسئله قدس آخرین جمعه ماه رمضان بتوانند اجتماع کنند و راه پیمایی کنند و بالاخره مسئله قدس را زنده نگه دارند. فردا راه پیمایی نوعی لبیک به دعوت حضرت امام اعلی الله مقامه. امیدوارم انشاءالله این شعله های جنگ بخوابد، دشمن فرار کند، قدس به مسلمانان برگردد، به شرطی که بعد از برگشتن برگردن اخوانا متسالمین باشد انشاءالله تبارک و تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.